بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله العربین جعل فرجه شریف. همطور که مستحضرید، ما در بحث مبادی عامه، مبادی خاصه علم اصول، به بحث مبادی صدوری قرآن پرداختیم و اولین بحثی که مطرح کردیم خدایی بودن قرآن بود. بحث دوم مسئولیت قرآن از تحریف. در بحث تحریف با توضیح اقسام تحریف اشاره کردیم که عمده تحریفی که ادعا شده تحریف به نقصانه. دلایلی رو برای عدم تحریف قرآن بررسی می‌کردیم که آیاتی رو بررسی کردیم، شبهات پیرامون اون رو پاسخ دادیم، به روایات رسیدیم. در مورد روایات گفتیم که روایات به 4 دسته تقسیم میشن و این روایات دلالت میکنن بر این که قرآنی که در اختیار ماست همون قرآنی است که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده بدون هیچ کم و زیادی. بعد گفتیم که این روایات از مجموعش یک امر متواتری به دست میاد، تواتر معنایی، و اون این که همه این روایات علی رغم تفاوت مضامین اونها که حالا یکی در مورد عرضه به قرآن، یکی در مورد ثقلین، یکی در مورد ثواب سوره ها یا مثلا ثواب قرائت قرآن، اما همه در این جهت با هم مشترکند که از دیدگاه ائمه علیهم السلام این قرآنی که در دسترسش مسلمون ها بوده همون قرآنی است که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده و چیزی از اون کم به چیزی به اون افسوده نشده، تغییری در اون رخ نداده. گفتیم در مقابل این ادعای بعضی از اخباری ها قرار میگیره که عباراتشون رو خوندیم، مثل عبارت سید نعمت الله جزائری رضوان الله علیه که اینها ادعا کردن که بله قرآن تحریف شده، مطالب زیادی از قرآن افتاده. که گفتیم وقتی به روایاتی که در این زمینه وارد شده مراجعه کنیم که اینها مستمسک اخباری هاست و شاید مثلا به عنوان یک شبهه مطرح بشه، قبلا گفتیم که مثلا در قبال اون روایاتی که اشاره کردیم که اون روایات دلالت میکنه بر اینکه قرآن تغییری نکرده، این روایات هم وجود داره که قرآن تغییر کرده. گفتیم اولا این تعداد روایات خیلی زیاد نیست، ثانیا بسیاری از اینها قابل تأویله به این معنا که اصلا معنای دیگری غیر از بحث تحریف قرآن در اینها مطرحه و بعضی از اینها هم که دلالت میکنن بر تحریف، مفادشون به قدری دور از واقع هست که نمیتونه اصلا مورد قبول باشه. مثل اون روایتی که قبلا خوندیم راجع به آیه شریفه که و ان خفتم الا تقسطوا بین الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء، که گفت روایت دارد که 2/3 بله 1/3 قرآن این وسط افتاده. واقعا اگر 1/3 قرآن 2000 آیه مثلا افتاده باشه، چطور ممکنه که هیچ کس مطلع نشده و فقط حالا توی یه دونه روایت که اونم سند درستی نداره در احتجاجات علی ابن ابی طالب مثلا با یک نفر زندیقی فقط اونجا مطرح شده باشه. من روایاتی رو قبلا خوندم راجع به مصحف علی علیه السلام، راجع به مصحف فاطمه سلام الله علیها، راجع به همین آیه، و توضیح دادم که بعضی از اینا واضحه که اصلا ربطی به داستان قرآن نداره، مثل روایت مصحف فاطمه. حتی روایت مصحف علی بسیاریش مربوط به قرآن به نظر من نیست، به این که معنا که قرآن مثلا تفاوتی درش رخ داده، و اگرم مربوط باشه نهایتش این استش که علی ابن ابی طالب مطالبی رو در مورد قرآن، ناسخ و منسوخ، عام و خاص، یا مثلا ترتیب نزول آیات در اون نسخه خودشون داشتن که اون مطالب هم مستندش علم الهی بوده، حالا به تعبیر مرحوم فیض اینها هم وحیانی بوده، ولی اینا قرآن نبوده. که دیدیم حتی اخباری های بزرگی مثل مرحوم فیض و اخباری های متقدم مثل مرحوم صدوق هم حتی اونها هم مسئله تحریف قرآن رو انکار کردن و به شدت این رو نفی کردن و گفتن قرآن تحریف نشد. یه دو نمونه روایت دیگر هم میخوام اشاره کنم، البته در واقع یک نمونه، دو روایت از یک نمونه که مرحوم کلینی رضوان الله علیه تو کافی آورده، که این روایات مضمونش اینه که حالا به عنوان باب هم مرحوم کلینی بهش اشاره کردیم. روایاتی رو در اینجا آورده ایشون که مضمونش این است که لم یجمع القرآن کلهو الا الائمه علیهم السلام، هیچ کس همه قرآن رو جمع نکرده مگر ائمه علیهم السلام. و انهم یعلمون علمه کله، همه علم قرآن رو ائمه دارن. مثلا یکی از اون روایات که حالا روایت اول همون بابه، روایت جابر است از امام باقر علیه السلام که حضرت می فرمان مدعا احد من الناس انه جمع القرآن کله کما انزل الا کذاب، هیچ کس نمیتونه از مردم ادعا بکنه که همه قرآن رو جمع کرده همون طوری که نازل شده الا کذاب، یعنی هر کی ادعا بکنه کذابه. و ما جمعه و حفظه کما نزله الله تعالی الا علی ابن ابی طالب علیه السلام و الائمه من بعده علیه السلام، هیچ کس جمع نکرده قرآن رو، حفظ نکرده قرآن رو اون گونه که نازل شده مگر علی ابن ابی طالب علیه السلام و ائمه علیهم السلام. خب واقعا مقصود از این چیه؟ جمع القرآن که در اینجا تعبیر شده، یعنی همین که آیات رو کنار هم بگذاره سوره پیدا بشه، سوره ها رو کنار هم بگذاره قرآن پیدا بشه، مقصود اینه؟ مقصود این نیست اصلا. مقصود مطلبی است که در روایت بعدی همون بابش به صراحت تصریح شده و اون اینه که در این روایت که از جابر هست باز از امام باقر علیه السلام که حضرت فرمان ما یستطیع احد ان یدعی ان عنده جمیع القرآن کله ظاهره و باطنه غیر الاوصیا، حضرت فرمان هیچ کس نمیتواند ادعا بکند که همه قرآن در نزد اوست، ظاهر قرآن و باطن قرآن غیر از اوصیا ائمه علیهم السلام. که این روایت به صراحت داره این رو میگه که این روایات جمع قرآن که یالا مرحوم کلینی تو این باب آورده، خودشون هم همین رو فهمیده، ناظر نیست به جمع الفاظ قرآن، آیات قرآن، سوره های قرآن، مربوط به جمع دانش قرآنه که میگه هیچ کس همه دانش قرآن رو نداره الا ائمه علیهم السلام. خب ما این جزء مسلمات معتقدات ما شیعه است که اون راسخون فی العلم که حقایق تأویل رو میدانن مصداق بارزش اهل بیت علیهم السلام هست، که مقصود از تأویل در اون آیات، آیات مربوط به اصطلاح محکمات متشابهات که در سوره آل عمران آمده، مقصود تأویل به معنای حمل لفظ بر خلاف ظاهر نیست. همونطوری که بارها قبلا اشاره کردیم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در ذیل همون آیات تأویل رو معنا میکنه، میگه بله مصطلح تأویل این است که حمل یک عبارت بر خلاف ظاهر رو بهش میگن تأویل، ولی مقصود قرآن از تأویل این نیست، بلکه ایشون توضیح میده مقصود قرآن از تأویل اون حقایقی است که قرآن از اون نشأت گرفته، اون اول قرآنه، اصل قرآنه، ریشه قرآنه. ایشون میفهمد اون حقایق هست که راسخون فی العلم از اون آگاهن، چون آگاهن اونها میدونن که مراد از متشابهات واقعا چیست. بعد اینو بارها توضیح دادیم که تفاوت ما با ائمه علیهم السلام در بهره برداری از قرآن اینه که ما از لفظ قرآن میخواییم به معنای قرآن برسیم، در حالی که اونها علمشون به معانی قرآن قبل از لفظه، نه از طریق لفظ. یعنی اونها حقیقت قرآن رو دارند، نه اینکه مثل ما از طریق شنیدن آیات بخوان معناش رو مثل یک عبارتی که من الان میگم شما از طریق شنیدن الفاظ من مراد من رو میخواید به دست بیارید. و ما در مورد قرآن همین وضعیت رو داریم، یعنی آدمهای عادی از طریق شنیدن الفاظ قرآن میخوان معنا رو به دست بیارن، اما ائمه اینطور نیستن. حالا روایاتی که در ذیل سوره قدر آمده، انا انزلناه فی لیلت القدر، اونا هم معید همین معناست که حقیقت قرآن بر قلب پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و بعد بر قلب ائمه علیهم السلام نازل میشه. اونها علم به حقیقت قرآن یا به تعبیر علامه طباطبایی تأویل قرآن، یعنی اون ریشه این الفاظ دارن که این الفاظ از اون نشأت گرفته، اون مفاهیم واقعی که این الفاظ ازش نشأت گرفته. در نتیجه ائمه علیهم السلام در قرآن اجتهاد نمی کنن مثل ما. ما وقتی یک معنایی از قرآن استفاده می کنیم، از ابزارها استفاده می کنیم برای فهمش، میگیم این لفظ ریشش اینه، این انشقاق از اون ریشه است، اشتقاق از اون ریشه است، این اشتقاق مثلا این وزن معناش اینه، این ماده معناش اینه، پس این لفظ و این به اصطلاح ماده و این هیئت مجموعا معناش اینه. بعد میگیم خب مثلا این ترکیب خبریه، نمیدونم انشائی، ترکیب خبری ظاهره در این. ما اینجوری استفاده میکنیم از قرآن مثل یک عبارت عادی، یه دونه شعر هم ما میخوایم معناشو بفهمیم همین کارا رو میکنیم، عبارت پیغمبرم صلی الله علیه و آله و سلم بخوام معناشو بفهمیم همین کار میکنیم. ما قرآن اینجوری معنا میکنیم، اما ائمه که اینجوری معنا نمیکنن که مثلا حالا این الحمد مادهش حمده، نمیدونم وزنش فعله، مادهش بر این معنا دلالت میکنه، وزنش این چیزا، اونا کار ندارن. اونا اون حقیقت مثل خود گوینده، گوینده که از طریق الفاظ خودش که معنای خودش رو کشف نمیکنه که. من که اول به حرف خودم گوش نمیدم تا بعد بفهمم چی گفتم، مگر از اون باب که گفت قلب الاحمق به اصطلاح امام لسانه. اون بله، یعنی به اول گوه حرف میزنه بعد گوش میدم چی گفتیم. اگه اونطوری باشه بله، ولی آدم عادی اینطوری که نیست، آدم عاقل اینطوری که نیست، اول یه معنایی تو ذهنش داره بعد میگه. ائمه علیهم السلام عالماً به اون معانی که این الفاظ برای بیانش آمده، اون ریشه اصل تأویل به تعبیر علامه رضوان الله علیه. خب در نتیجه ائمه هم ظاهر قرآن رو میدونن هم باطن قرآن رو، اجتهاد نمی کنن، خطا نمی کنن در فهم قرآن. برای همینه حالا در روایت ثقلین هم آمده، حالا بعد دوباره باز به این مطلب میرسیم که این کنار هم قرار دادن قرآن و اطرد در روایت ثقلین برای بیان یک نکته است، و اون این که اینها هستند که میتوانند راه درست تفسیر کردن قرآن رو و تفسیر درست قرآن رو به ما بدن. هیچ کس دیگه این کار نمیتونه بکنه. دیگران هم ممکنه تفسیری که میکنن درست باشه، اما ممکنه، یعنی ممکنه هم خطا باشه، اونا احتمال خطا درشون هست، بنابراین روش اونها، محتوای اونها معیار نمیتونه باشه، استاندارد نمیتونه باشه. اونی که میتونه معیار باشه که دیگه خطا درش نداره، که اون یهدی الالحقه به تعبیر قرآن، نه از اونهایی که لا یهدی الا ان یهدا، اونه که خودشون یکی دیگه باید دستشونو بگیره تا راهو پیدا کنن، آدم های عادی مثل ما، اونا یهدی الالحق هستن. خب اون تفسیر دیگه خطا نداره، اون تفسیر تفسیریست که هر تفسیری با او باید سنجیده بشه، اون معیاره، هر روشی با اون روش باید سنجیده بشه، اون معیاره. این روایات که قرآن رو هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه من جمع کردم کما نزله الله یا انزله الله الا ائمه، ناظر به این مطلبی است که تو این روایت اومده که باطن و ظاهر قرآن رو غیر اوصیا کسی نمیدونه. همون مطلبی که الان توضیحش دادم که در واقع اونها به حقایق معانی قرآن آشنا هستن و در نتیجه فهم اونا از قرآن با فهم ما به صورت جوهری فرق داره. یعنی فهم علی ابن ابی طالب با بقیه صحابه فرق میکرد، بقیه صحابه مثل ما بودن، حالا آدم خوب یا بد کاری نداریم، مثل ما بودن، همین الفاظ رو میشنیدن میخواستن از روش معنا رو بفهمن، کلمات پیغمبر رو میشنیدن میخواستن معنا رو بفهمن. اما علی ابن ابی طالب اینطور نیست. علی ابن ابی طالب مثل خود پیغمبر به اون حقایق قرآن آگاهه، تو اون حقایق وقتی آگاه بود کسی هم ظاهر قرآن رو میفهمه که مثلا احیانا نوع مردم میتونن بفهمن، هم باطن قرآن که اون رو دیگه نوع مردم قدرت فهمش رو ندارن. در انتهای این بحث ما یک فلجمله به عاده حیثیتی هم بکنیم از مرحوم حاجی نوری. حالا اخباری ها رو اول گفتیم، بعد گفتیم نخیر آقا همشون نیستن، ها بعضی هاشون. حالا از حاجی نوری هم یک اعاده حیثیتی بکنیم. یکی از آقایون فرموده، این رو من نمیدونم، در یکی از کتاب هاشون که من عبارتشون را آوردم، شون فرموده علمای شیعه معتقدن از قرآن چیزی کم نشده، به قرآن چیزی اضافه نشده، خود پیغمبر همه قرآن رو جمع کرده به همین شکلی که الان ما بین الدفتینه. تا اینجاش که خب همون مطالبی است که ما قبلا گفتیم، دوباره هم خواهیم گفت. بعد ایشون فرموده مرحوم حاجی نوری یک کتابی داره، فصل الخطاب فی عدم تحریف الکتاب، مشهور، میگن اسم کتاب هست فصل الخطاب فی تحریف الکتاب. ایشون میگه نخیر، اسمش هست فی عدم تحریف الکتاب. بعد ایشون میفرما که مرحوم حاجی نوری در این کتاب روایات تحریف قرآن رو جمع کرده و اونا رو بهش جواب داده، گفته بعضیاش سند نداره، بعضیاش دلالت نداره، اینا رو جواب داده. ایشون میگه مرحوم حاجی نوری در اون کتاب فصل الخطاب این کارو کرده. بعد میگوید بعضی از سفارت‌های غربی که مقصودش سفارت انگلستانه، آمدن کتاب حاجی نوری رو منتشر کرده، فوقش فصل الخطاب رو فی عدم تحریف الکتاب کردن فصل الخطاب فی تحریف الکتاب. بعد حاجی نوری خب روایاتو آورده، روایت تحریفو، بعد جواب داده. اینا روایت آوردن، جوابا رو همه رو حذف کردن، که ایشون میخواد بگه که اصلا فصل الخطاب مرحوم حاجی نوری یکی از تألیفاتی است که مثل خیلی از تألیفاتی که فقها و علمای ما از گذشته، زمان سید مرتضی، شیخ طوسی، مرحوم شیخ مفید، دیگران همه به نحوی بحث کردن، بعضیا تألیف مستقل، رساله، فصل مستقل، به اینکه قرآن تحریف نشده، آیات آوردن، روایات آوردن، استدلال‌های مختلف کردن. مرحوم حاجی نوری هم یکی از اوناست که خواسته ثابت کنه که قرآن تحریف نشده، روایات تحریف رو آورده و به اینا جواب داده. ایشون می‌فرماید بیفرماد بعد بعضی از سفارت‌های غربی که ظاهرا مقصودشون هم سفارت انگلستانه، این اومده کتاب رو اسمش رو عوض کرده، فصل الخطاب فی عدم تحریف الکتاب رو کرده فصل الخطاب فی تحریف الکتاب، روایت هم آورده، جوابش رو حذف کرده. بعد ایشون این مطلب رو به دو نفر از بزرگان دیگه نسبت میده، یکیش مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رضوان الله علیه، میگه ایشون هم همینو گفته بر من، و یکیش هم مرحوم آقای سید مرتضای کشمیری رضوان الله علیه. به این دو بزرگوار هم این مطلب رو نسبت میده. این هم حالا من نمیدونم واقعا، چون ما نمیدونیم واقعا نسخه اصلی فصل الخطاب رو ما نداریم، عرض کردم قبلا، من هنوز خودم این کتاب رو ندیدم، هنوز که این همه ساله من به انهای مختلف راجب تحریف قرآن بحث های مختلفی کردم، مقاله نوشتم، منتشر شده از شاید بیش از 20 سال قبل تا حالا، خودم هنوز کتاب فصل الخطاب رو ندیدم که این اصلا کجا گیر میاد من نمیدونم، من پیداش نکردم. البته میگن در عربستان پیدا میشه، ولی من ندیدم توی عربستانم. اما خب ما همش نقل قولا رو داریم، یعنی مثلا فرض کنید این وهابیا که علیه با کار کردن، اون بخش تحریف قرآنشون رو که ببینید که اونا میگن شیعه قائل به تحریف قرآنه، عمده ترین مصدری که بهش ارجاع میدن این کتاب فصل الخطاب حاجی نوریه، خیلی دائم به این ارجاع دادن. و حالا من نمیدونم واقعا، شاید این فرمایش که ایشون فرمودن درست باشه و واقعا مرحوم حاجی نوری هم رد کرده، فوقشون رددار اونا حذف کردن. به هر حال علمای شیعه همطور که عرض کردم تقریبا اکثریت قریب به اتفاق شزمه ای از علمای شیعه هستن که به صراحت گفتن که بله تحریف شده قرآن، فعلا اکثریت قریب به اتفاق تصریح کردن که قرآن تحریف نشده. این بحث تمام. بحثی دیگری که ما داریم، البته هنوز بحث تمام یعنی این دلیل تماما، هنوز دلائل دیگر عدم تحریف باقی مونده. خاطرتون هست که گفتیم یکی از اون دلائل عدم تحریف قرآنه، یکیش روایاته و بعد از روایات تواتر قرآن. بحث تواتر قرآن رو ما قبلا عملا بحث کردیم، یعنی الان در لابلای بحث ها به اشکال مختلف ما به بحث تواتر قرآن اشاره کردیم. مقصود از تواتر قرآن این است که قرآن به گونه ای نقل شده باشه از زبان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تا زمان ناهازا که در هیچ طبقه ای از طبقات ناقلین ما احتمال تواتر اونها رو بر کذب ندهیم. این معناش نیست. بنابراین اگر یک طبقه ای، یک دوره ای ما چنین احتمال رو بدیم که یک تواتری بر کذب شده، دیگه اون تواتر از بین میره. خب بعضی ها در داستان جمع قرآن طوری داستان جمع قرآن رو گفتند که گویا تا زمان عثمان قرآن متواتر نبوده، اختلافات زیادی بین مسلمون ها سر قرآن وجود داشته، عثمان آمده و مثلا همه قرآن های دیگر رو جمع کرده ریخته دور، حالا یا ریخته تو آب یا سوزونده یا چه کرده، بعد یه قرآن رو گفته این دیگه قرآنه که باید مسلمان ها بهش مراجعه کنن. بعضی اینجوری تصویر کردن داستان رو که مثلا شبیه این توی دوره های دیگر ادیان یا در خود اسلام در حوزه های دیگر فکری اتفاق افتاده، که مثلا فرض کنید در مسیحیت نسخه های مختلفی از انجیل منتشر می شد، انجیل های مختلف به عنوان انجیل های کسانی که با عیسی آشنا بودند ارتباط داشتند یا با مرتبطین به عیسی ارتباط داشتند. کلیسا در یه دوره تاریخی آمد همه انجیل ها رو جمع کرد، واقعا از بین این انجیل ها 4 تا انجیل از نظر ما معتبره، ما بقیه دیگه هیچ اعتباری نداریم، هر چی دوش نوشته نوشته باشه اونو ما معتبر نمیدونیم. یا در مذاهب اسلامی خب اجتهادات توسعه پیدا کرد، دامنه مجتهدین افزایش پیدا کرد، اختلاف آراء مجتهدین خیلی زیاد شد، آمدن گفتن آقا ما 4 تا مذهب داریم، هر کی میخواد از این به بعد اجتهاد بکنه باید توی یکی از این مذاهب مالکی، حنفی، شافعی و حنبلی اجتهاد بکنه. حالا داستان جمع قرآن هم اینجوری بعضیا نقل کردن که بله قرآن خیلی اختلافی بود، ابی ابن کعب یه جور میگفت، نمیدونم ابن مسعود یه جور میگفت، نمیدونم زید یه جور میخوند، اون یکی یه طور، بعد اختلاف زیاد شده بود تا زمان عثمان. عثمان دید خیلی شروع شده، مردم هر چی یه نسخه در میاره به اسم قرآن، اومد همه رو جمع کرد گفت این نسخه. ولی وقتی مراجعه میکنیم به تاریخ اینجوری نیست اصلا، این داستان داستان درستی نیست. یعنی وقتی ما مراجعه میکنیم اولا همونطوری که قبلا گفتیم و بسیاری از بزرگان هم به اشکال مختلف به این تصریح کرده، خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در زمان خودشون ایشون سعی کردن که قرآن در واقع طوری جمع بشه که همه مطلع بشن، همه یعنی حالا تا حد ممکن بسیاری از افراد مطلع بشن از کیفیت آیات و سوره ها. و همین دلیل همونطور که قبلا گفتیم پیغمبر دستور میدادن نسخه های متعدد نوشته میشد، کاتبان متعدد برای قرآن بود و هر کاتبی 2 نسخه می نوشت، در واقع یه نسخه برای خودش یه نسخه برای پیغمبر. غیر از اون پیغمبر یه عده‌ای رو به عنوان حافظان قرآن، قاریان قرآن تربیت کردن. در نتیجه وقتی پیغمبر از دنیا رفتن یک جمعی از حافظان، کاتبان، قاریان قرآن، مفسران قرآن وجود داشتن. که همین ها ناقلان قرآن بودن به نسل بعدی و اونها به نسل بعدی. و اصلا این طور نبود که از زمان پیغمبر تا زمان عثمان تواتر نباشه، بلکه از خود زمان پیغمبر این تواتر رو پیغمبر زمینه هاشو فراهم کرد. انقدر اینو پراکند که دیگه کسی نمیتونست دست ببره بدون اینکه کسی دیگه سرصدا را بندازه. چون وقتی شما یه مطلبی رو خیلی علنی کردی، همه دارن مطلع، یه کسی اگر این مطلب رو تحریف کنه هم میگن ما که میدونیم دروغه دیگه، ما این مطلب رو شنیدیم از پیغمبر، ما میدونیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم این کارو کرد. بنابراین اون اتفاقی که در دورانه که حالا من عباراتی رو نقل کردم در مقدمه تنقیح مرحوم آقای خویی، اون مقرر مرحوم میرزا علی آقای قروی، ایشون از مصادر اهل سنت عباراتی رو آورده، من فقط حالا همون رو به عنوان مختصر آوردم که بر همین معنا دلالت داره که مثلا پیغمبر خودش عبارات قرآن رو تعیین میکرد، جاشو، ترتیبشو، همه چیز رو. البته مرحوم آقای قروی ایشون هم مثل بعضی های دیگه از بزرگان قائل به این که ترتیب سوره ها، این مثلا حالا یه تعبیری داره ایشون، ترتیب سوره ها و ترتیبی که پیغمبر گفته نیست. البته تعبیر ایشون اینه که حسب نزول قرآن نیست، این که درسته مسلمه، اون که اصلا بحثی نیست، ولی حالا یه تعبیر بیشتر از این ازش به دست میاد از عبارت ایشون که مثلا این ترتیب دیگه دست مربوط به پیغمبر نیست، با ترتیب علی ابن ابی طالب که به ترتیب نزول بوده فرق داره. ولی کن همونطوری که خود مرحوم آقای خویی در یه جای دیگری گفتن، حالا میرسیم تو ادامه بحث بهش، تو بحث اجاره، در بحث اجاره بر قرائت قرآن ایشون اونجا یک بحثی باز کرده خود مرحوم آقای خویی، ترتیب سوره ها هم از گذشته به همین ترتیبی که ما بین الدفتین به قول علمای ما همین شناخته شده بوده و اینطوری نبوده که مثلا یه ترتیب دیگه داشته بعدن ترتیبش رو عوض کرده باشن، که البته قبلا بارها گفتیم تغییر ترتیب سوره ها هیچ تأثیری در استفاده از قرآن نداره. یعنی از نظر بحث ما که مبانی مباحث اصولی رو داریم بحث میکنیم هیچ اثری نداره که حالا ترتیبش وحیانی باشه سوره ها یا نباشه، این اثری در بحث ما نداره. اما اون چه که هست به نظر من بر اساس اون شواهد تاریخی و روایی که ما داریم، ترتیب سوره ها هم از زمان پیغمبر شناخته شده بوده. پیغمبر در واقع یه طوری کرده بوده، همطوری که سید مرتضی اشاره کرده، گفته ما حافظان کل قرآن، قاریان کل قرآن داشتیم که از اول تا آخر قرآن رو حفظ بودن. یعنی میدونستن اولش کجاست، وسطش کجاست، آخرش کجاست. همچنین درهم نبود که ندونن مثلا این سرتهش کجاست، اینجوری نبود، از اول یه نظم و ترتیبی داشت. که بعد اینجا حتی عباراتی رو خود عرض کنم خدمت شما، مرحوم میرزا علی آقای قروی توی این مقدمه‌ای که دارند اشاره میکنن، مثلا بعضی از بزرگان صحابه از جمله علی ابن ابی طالب علیه السلام، اینها عدت مرات قرآن رو ختم کردن در نزد پیغمبر، عدت مرات. که حالا این ختم کردن اول تا آخرشو میدونستن دیگه. و حالا تعابیر فقهای ما دارن، مرحوم آقای سبزواری تو مهذبشون به مناسبت این بحث که گفته می شود سور عزائم رو در قرآن در نماز نخوانید، بحث فقهی، به اون مناسبت یه مطلبی رو اینجا مطرح می کنن که نام سوره ها ایشون میگه شناخته شده بوده. اینا اینطوری نبوده که مثلا نامهاش بعدن پیدا شده باشه، نه، مثلا قرآن با همین خصوصیات، نام سوره ها، ترتیب سوره ها، از زمان پیغمبر شناخته شده بوده و قاریان، حافظان، کاتبان این رو میدونستن و در واقع طبقه به طبقه این قرآن به صورت متواتر نقل شده. و به تعبیری که همین الان از بعضی از بزرگان عرض کردم، حالا در دفاع از مرحوم حاجی نوری ایشون فرموده بودن، علمای شیعه اتفاق دارن، یعنی حالا اکثریت قریب به اتفاقشون نظرشون اینه که ما بین الدفتین، همین چه که امروز به عنوان قرآن در اختیار ماست، به قول معروف بین دو جلد، همین چیزی که ما بهش میگیم قرآن، این قرآن از زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این قرآن بوده، به همین ترتیب بوده تا امروز، هیچ چیش کم و زیاد نشده، هیچ چیش عوض نشده، تا ترتیب سوره ها، اسم سوره ها، اینا هیچ کدام درش دخل و تصرفی صورت نگرفت. اینجا یک سوالی مطرح میشه که حالا در بحث گذشته به یک مناسبتی ما به این سوال رسیدیم، یه توضیحات اونجا دادیم ولی گفتیم ما بهش اشاره خواهیم کرد، و اون اینه که حالا اگه واقعا قرآن متواتر بود زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم، پیغمبر خودشون این قرآن رو به همین شکلی که حالا ما داریم تنظیم کردن، البته در این قطع اون موقع نمیتونستن تنظیم کنن، ولی به اون شکلی که در اون زمان با امکانات اون زمان روی چوب و روی استخوان و روی پوست و روی کاغذهایی که اون زمان میتونستن بسازن، بالاخره اینو درست کردن مجموعه رو و پیغمبر اینو در منزل نگهداری میکردن، بسته بودن اینها. اگر واقعا قرآن اینطوری متواتره، قرائات قرآن چه وضعیتی داره؟ ما قرائت‌های متفاوت رو در قرآن چه کنیم؟ چرا این قرائت‌ها پیدا شده؟ خود وجود این قرائت‌ها کاشف از این نیست که قرآن متواتر نبوده، قرائت‌ها متفاوته. قبل از اینکه ما به این بحث بپردازیم که حالا داستان قرائات رو یه قدری، البته نه خیلی حالا مفصل بهش بپردازیم، فقط یک نکته‌ای رو باید توجه کنیم و اون اینه که نوع تفاوت قرائت‌ها تغییر معنایی خیلی جدی در آیات ایجاد نمی‌کنه. نوع تفاوت‌ها، مثلا همون مورد معروف که حالا همه باش آشناییم، تفاوتی که مثلا در قرائت سوره حمد هست، مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین، دو تا قرائت معروف، یا تفاوتی که در ضبط کفوان 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 اینا وجود داره. اینا تغییرات جدی در معنا ایجاد نمی کنه. حالا کفوان 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 همه اینا معناشون یکیه، فقط نوع تفاوتی است در قرائت. مالک و ملک هم درسته معناشون فرق داره، ولی در اون محتوای نهایی که حالا خداوند مالک یوم الدین باشه، از آن او باشه، یا ملک یوم الدین باشه، پادشاه یوم الدین باشه، اون صاحبشه، بازم مالکشه، هر دوش اشاره به سلطه و این که در اختیار خداست قرار داره. بله، بعضی موارد هست که اختلاف قرائات تأثیر میذاره روی حکم، بنابر بعضی تفسیرها، البته مثل اون داستان حیض زنان، عادت شدن زنان، حتی یدخورنه و حتی یدتحرنه، که اگر یدخورنه باشه مثلا معروف گفتن، یعنی همین که پاک شدن دیگه مثلا نزدیکی با اون با اونها جایز، اما حتی یدتحرنه باشه معناش اینه که نخیر، کافی نیست که از حیض پاک بشن، باید حتما برن غسل هم انجام بدن. اون تفاوت فقهی است که در واقع از نظر فقهی مسلمه که زن حائض اگر پاک شد و غسل کرد، قطعا دیگه اون مانع برطرف شده. وقتی زن حائض، قطعا مانع وجود داره. فقط این تکه از زمان حیض، پاک شدن از حیض تا زمان غسل، این مثلا گفتن این دوتا قرائت تأثیر داره. اگر یدخور نباشه مثلا اون فاصله هم مانع برداشته شده، اما یدتحر نباشه نخیر، اون فاصله مانع وجود داره، بعد از غسل مانع برداشته. بنابراین اولا تفاوت قرائات نوعا تأثیر چندانی در معانی مستفاده از قرآن نداره. ثانیا یه نکته ای که به صورت طبیعی میتونه منشأ تفاوت قرائات باشه این هستش که خب ضبط کتابت آیات اینها در اون زمان، میدونید که کتابت عربی این پیشرفتی رو که بعدها کرد نکرد که مثلا برای اعراب علامت داشته باشه، نداشتین علامت ها رو، یا مثلا حتی خود کلمات نقطه گذاری نمی شد. در نتیجه احتمال این که مثلا قاریان بعضی جاها رو اشتباه بخونن وجود داشت. البته این نکته رو حالا از اون طرف بگم و گفتن دیگه، حالا این در این جهت شد بگم این مطلب بعدی رو بعد برمیگردم، گفتن بله حتی اعراب، اصلا بنیانگذار اعراب خود علی ابن ابی طالب علیه السلام. دیگه قصه هاش رو تو کتاب های ادبی خوندید که ایشون فرمود کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب و غیره. ولی از اون طرف حالا در قبال این نکته، این نکته رو باید توجه کرد که در کنار کاتبان قرآن و قاریان قرآن که در واقع اونایی که می نوشتن و اونایی که حالا از روی نوشته ها می خوندن، ما حافظان قرآن داشتیم. حافظان اینا رو حفظ می کردن و اون چه که حفظ می شد، خب به صورت آوا حفظ می شد، صوت حفظ می شد دیگه، متن که حفظ می کردن، خود صوت رو حفظ می کردن، مثل الان که حافظا صوت رو بلدن. و این اصوات بخشی از این بزرگان مستقیم خود پیغمبر، نزد پیغمبر خوندند آیات رو. اینطوری نیست که اینا رو جداگانه خونده باشن، خوندن. الان عرض کردم اون عبارت رو که بعضی از کبار صحابه اینها چندین بار نزد پیغمبر ختم قرآن کردن، پیش پیغمبر میخوندن، حالا چه حافظان چه قاریان، اینا پیش همدیگه میخوندن و اگر کسی قرائتش اشکالی داشت دیگری تصحیح میکرد که مثلا این قرائت اینجوری نیست، پیغمبر فرموده اینجوری بخونید. بنابراین قاعدتا تفاوت در قرائات با توجه به نوع فضایی که وجود داشته نباید پیدا می شده و اگر هم حالا پیدا شده عرض کردیم خیلی تأثیر معنایی نداره. اما حالا که این قرائت ها گفت وجود داره دیگه، بالاخره مشهور همه گفتن دیگه، هم شیعه گفته هم سنی گفته، قرائت های مختلف مطرح شده، مثال های مختلف از قرائات زده شده تو سوره های مختلف در مورد عبارات یا آیات مختلفی این قرائت ها وجود داره. خب اینا همه این قرائت ها آیا وحیانی است یا نخیر یکی از اونها وحیانی است؟ یعنی اون چی که به پیغمبر وحی شده است یه قرائت خاص بوده، چون قبلا گفتیم که پیغمبر این اصوات رو شنیده، همونجوری که ما میشنویم پیغمبر هم شنیده. اون موقع که شنیده فرشته وحی بر او سوره حمد خونده، پیغمبر ملک یوم الدین شنیده یا مالک یوم الدین؟ یه نظر اینه که پیغمبر یکیشو شنیده، اون وحیانیه، اون یکی دیگه وحیانی نیست. یه نظر دیگه اینه که نخه هم ملک یوم الدین رو شنیده هم مالک یوم الدین. همه ی قرائات وحیانیه، پیغمبر چند تا قرائت رو شنیده، هم ملک هم مالک. بعضی ها حتی گفتن قرآن چند بار نازل شده، یعنی فرشته وحی بعضی از آیات یا کل قرآن رو چند بار برای پیغمبر خونده، در نتیجه در این خوندنهای مختلف بعضی جاها قرائتش با هم دیگه فرق داشت. خب حالا این بحثی است که باید یه مقدار روش تأمل کنیم، فرصت ما گذشت، فردا انشالله. حالا یه مطالعه بفرمایید، این بحث رو هم فقها مطرح کردن، چون تو فقه مطرحه، برای خاطر این که ما نماز که میخونیم برای قرآن باید بخونیم، قرائت قرآنش باید مشخص باشه که چی قرآن چه قرائتی، و حالا مسائل دیگری مربوط به قرآن مثل اجاره قرائت و غیره که تو کتاب اجاره بحث شده مطرح میشه. هم بحثای علوم قرآنی است، هم بحثای مربوط به نوعی مباحث عقیدتی هم هست، بحثای کلامی هم هست. البته ما اینجا از منظر فلسفه علم و اصول از همه اینا بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.